14 تیر 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پنجم اون چیزی است که مستفاد می شود از کلمات حنفیان در تعامل با حدیث، یعنی در واقع تکمیل همون جهت چهارم است که در تتمیم و تکمیل اون جهت چهارم، این جهت پنجم. ببینیم حنفی ها با حدیث برخوردشون چگونه است. آنچه که استفاده میشد از کلمات اونا در برخورد با احادیث اموری است. امر اول این است که جناب ابو حنیفه مراسیل را قبول داشته است در فرضی که مرسلش ثقه باشد. ابو حنیفه روایت مرسل را میپذیرفته است در جایی که مرسل ثقه باشد و فقیه. جناب محمد ابو زهره در کتاب خودش ابو حنیفه صفحه 341 و 184 نقل می کند که عبارت مال 341 شبیهش هم می تونید تو 184 ببینید. میگوید غیر از این که جناب ابو حنیفه میپذیرفت روایت مرسل را نسبت به اون راوی که او را میشناخت، و اون راوی در نزد ابو حنیفه ثقه بود و هیچ گونه شک و شبهه‌ای نسبت به اون راوی نداشت، حدیث مرسل اون راوی را میپذیرفت. خب این مبنا مثل مبنای رجالی است که بعضی از مشایخ ما دارند که قائل به اینند که بفرمایید مثلا میگن مراسیل ابن ابی عمیر حجت است، جماعتی از اصحاب ما، یا مشایخ سلاس. بله، یا بفرمایید که پس ببینید این مبناش با مبنای بعضی از ما اتحاد دارد. از عبارات دیگرش معلوم می شود که اگر مرسل فقیه و نقاد باشد، ابو حنیفه مراسیلش رو می پذیرد. باز مثل این که بعضی از ما مراسیل شیخ صدوق رو پذیرفته اند، یعنی میگن اگر صدوق گفت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این حجت است. که یکی از اینایی که مراسیل صدوق رو میپذیرد شیخ بهایی است، شیخ محمد بهاءالدین عاملی است. یا جناب شهید در ذکر مراسیل ابن جنید رو میپذیرند، ابن جنید اسکافی شهید میگه، این عبارت مال شهیده. زیل یه روایت میگه این زیادتی تو روایاتی که نقل شده نیست، منم ماخذش رو نمیدونم، فقط کسی که نقل کرده ابن جنید میگه، الا این که ابن جنید ثقه هست و ارسال ابن جنید در قوه مسند است. یعنی روایت مرسل ابن جنید در حکم روایت مسند حساب میشه. چرا؟ لانه من اعظم العلماء. این فرمایش شهید در ذکر شیعه 4277. پس ببینید شبیه این مبنا را بعضی از بزرگان شیعه هم دارد. این امر اول که حجیت مراسیل در فرضی که راوی پیش جناب ابو حنیفه فقیه باشد یا ثقه باشد و نقاد. امر دوم، ابو حنیفه به غیر وثاقت فقاهت راوی را هم اخذ میکند، یعنی از راوی روایتش قبول میکند که فقیه باشد، یعنی کفایت نمیکنه پیشش وثاقت راوی. میگه به خاطر اینکه ممکن است شخصی حافظه قوی داشته باشد، موثوق به هم باشد، آدم ثقه است، دروغ هم نمیگه، الا این که مطلب رو نمیتواند چی کند؟ تلقی کند، دریافت کند، نمیفهمه. ببینید خود فهمیدن مطلب یه نکته است. میگه این کاری به وثاقت نداره، این کاری به حافظه ندارد، باید مطلب رو بفهمد، نمیفهمد چه گفته است. همون دیگه، وقتی نفهمید درست هم دریافت نمی کند دیگه. خب مثل همین عوام الناس که میان به شما میگن فلانی رو منبر هم چی گفت، شما از خودش میپرسین، میگه من اینا نگفت، من هم چی گفت، معلوم میشه پامنبری مطلب رو نفهمیده است. توجه کردی؟ لذا ابو حنیفه به غیر از وثاقت فقاهت رو هم اخذ میکنه. این مطلب چیزی است که بعضی استنباط کرده اند از روش ابو حنیفه که به بعض روایات عمل نمی کند. میگن علتش اینه که روایت این روایت رو فقیه نمی داند. پس این یک مطلب استنباطی است از کلام ابو حنیفه. جناب محمد ابو زهره در همون کتاب ابو حنیفه صفحه 325 میگد، میگد که بله، میگه ما یه نظر عیسی بن عبان رو داریم که اخبار آحاد رو رد میکند به جهت این که انسداد باب رأی رو قائل است و به جهت اینکه راوی غیر فقیه هست، یعنی راوی فقیه حدیثش حجت است و این از حنفیان است که این نظر رو دارد. مطلب سوم ترجیح به افقهیت است. یعنی در دوران هم بین دو تا روایت متعارض حنفیان ترجیح رو میدن به اون روایتی که راویش افقه هست. باز نظیر این بیان تو مقبوله عمر ابن حنزله امام هست، که تو مقبوله عمر ابن حنزله داریم الحک ما حکم بهی اعدل هما و افقه هما و اصدق هما فی الحدیث و اورع هما و لا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. کافی جلد اول صفحه 68 حدیث 10 مقبوله عمر ابن حنزله. شاهد این مطلب قصه افقهیت چیست؟ باز جناب ابو زهره در کتابش ابو حنیفه نقل میکنه، میگه ما میابیم که ابو حنیفه ترجیح میداد یک روایت را به جهت فقه راوی، میگه چون راوی فقیه است یا افقه است، این روایت بر روایت دیگه چیه؟ ترجیح داده میشه. میگه ابو حنیفه مناظره ای دارد با اوزائی، سفیان ابن عیینه که خودش از فقهای مدینه است، از فقهای عامه، سفیان نقل میکند که ابو حنیفه و اوزائی در مکه در مکانی به نام دارالخیاطین کنار هم بودند. اوزائی به ابو حنیفه گفت چرا شما موقع رکوع که میخوان برید و وقتی سر از رکوع بر میدارید دستاتونو برای تکبیر بلند نمی کنید؟ به ابو حنیفه گفت. ابو حنیفه جواب داد بس میخوای بلی رکوع نمیگی الله اکبر، دستاتو بلند نمی کنی برای رکوع رفتن، باز از رکوع که سر بر میداری باز دستاتو بلند نمی کنی برای گفتن تکبیر. چرا؟ ابو حنیفه میگه به خاطر اینکه از رسول خدا به ما اونچه که رسیده است دست بلند کردن عند افتتاح نماز است، یعنی تکبیرت الاحرام، برای رکوع و سر برداشتن از رکوع تکبیر وارد شده اما رفع ید وارد نشد از رسول خدا. اوزائی میگه عجیبه، بله چجور وارد نشده است در حالی که برای من زهری حدیث نقل کرده از سالم. سالم از کی؟ سالم از باباش پسر عمر از رسول خدا، ظاهراً سالم ابن عبدالرحمن ابن عمر، که رسول خدا حین تکبیرت الاحرام و حین رکوع و حینی که سر از رکوع بر می داشت تکبیر که می گفت دستاشم بلند می کرد. ابو حنیفه گفت برا منم حدیث نقل کرده از حماد از ابراهیم از علقمه و اسود دو نفر عن ابن مسعود از رسول خدا، که رسول خدا دستاشو بلند نمی کرد در نماز برای تکبیر به جز افتتاح نماز تکبیرت الاحرام. میگه منم این روایتو دارم. اوزائی میگه من دارم از زهری حدیث نقل میکنم، زهری از سالم، سالم از ابن عمر باباش. تو میگوی حماد از ابراهیم؟ ابو حنیفه میگه بله، حماد افقه از زهری است و ابراهیم افقه از سالم و علقمه کمتر از چی؟ کمتر از ابن عمر نیست. اگرچه ابن عمر از اصحاب است لکن علقمه نیست، ولی فقاهتش از ابن عمر بیشتر است. اسودم که لهو فضلون. بنابراین سند من فقاهتشون بیشتر از سند توست، من اخذ میکنم به اونایی که چین افقهند. ولذا ما فقط دستمونو موقع تکبیرت الاحرام بلند میکنیم، عمل به این روایتی که ابن مسعود نقل میکنیم. پس ترجیح میداد روایات متعارض را به افقهیت. مطلب چهارم، نسبت داده شده است به ابو حنیفه که ابو حنیفه خاص کتابی را اگر مطلق باشد قابل برای بیان نمی داند. اینو نسبت دادند، نمی دونیم آیا نسبت تمام است یا نه. چرا؟ به خاطر این که این کلام انتصابش به ابو حنیفه و اصحاب ابو حنیفه ثابت نیست، لکن فروعی را اینا میگن، حنفیان فروعی را میگن که توجیه این فروع، یعنی استدلال فقهی کردن برای این فروع تمام نمیشد مگر به این بیان. متوجه شدی؟ یعنی این بیان را از اینجا استفاده کردن که بعضی از فروع فقه حنفی با این بیان قابل استدلال است و الا دلیل نخواهد داشت. لکن انتساب این به ابو حنیفه و اصحاب ابو حنیفه خودشون تصریحی نکرده. چه میگن اینا؟ میگویند که متأخرین از حنفیان میگویند قرآن یه خاص دارد یه عام. خاص عبارت است از اون آیه شریفه ای که متکفل تمام خصوصیات شیء است و این خاص دیگه قابل بیان بعدی نیست، و عام عبارت است از القاء شیء به نحو کبرای کلی. یه کبرای کلی میگه این میشه عام. این کبرای کلی بعد قابل این است که بیان بشه، توضیح داده بشه. همین جناب ابو زهره میگه در کتاب ابو حنیفه صفحه 279 میگه خاص القرآن قطعی در دلالت است و احتیاج به بیان ندارد. و بیانی بعد از او دیگه نیست. یعنی خاص قرآن را نمیتونی با روایت دیگه تقییدش کنی، چون این خودش خاصه، قابل تقییده به روایات نیست. پس بنابراین بیانی بعدش نمیاد، چون هر تغییری بخواد در مورد او خاص داده بشه نسخ اون خاصه و ناسخ باید در قوه منسوخ باشد تا بتواند اثبات کند نسخ را، و وقتی که در قوه منسوخ نباشد نمیتواند نسخ را اثبات کنه. لذا اینا نسخ قرآن به روایت را قبول ندارند. خب لذا میگه این آیه خودش تکمیله، هرچه روایت بخوای بیاری بخوای قیدش بزنی نسخ آیه میشد، قبول نیست. مثلا میگه آیه وضو، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم. میگه این آیه وضو همه چی وضو رو گفته، دیگه ما ذیلش روایت نداریم، به خود آیه عمل میکنیم. با حال نگاه کنید عمل کردن چه میشود. میگه به همین خاطر ما در وضو قائل به ترتیب نیستیم. بله؟ ترتیبی نیست. اصلا از عکس بیا، از مسح پا شروع کن، برو تا صورت، دنده عقب برو. میگه ما ترتیب در وضو رو قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که تو آیه هست واوه، درسته؟ فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم. میگه واوه، وقتی واوه، واو دلالت بر ترتیب نمی کنه، واو جمعه، یعنی اینا رو بیار. حالا میخوای از صورتت شروع کن، میخوای از مستت شروع کن، میخوای از دستت شروع کن، میخوای یک در میون برو، فرقی نداره. این مطلب. دو، در باب وضو نیتم معتبر نیست، چون تو آیه نیت نداره. یعنی اگه شما گرم دون بود، تابستونیه، یه آبی به دست صورت دون زدید، خوبه؟ بعد گفتید خب حالا ما که آبا زدیم بذار حالا یه مسهم بکشیم بشه چی؟ بشه وضو. میگه اشکالی نداره، نیت در وضو معتبر نیست چون در آیه ذکر نشد. توالی در بین غسل اعضا معتبر نیست. میگه بشورید، صبح صورتتون رو شستین، پیش زور دستتون رو شستین، عصر هم مس کشید، همه عملیات انجام دادین دیگه، واو جمعه، یعنی بیارین این عملیات رو. میگه وضو درست، اشکالی نداره. همه این فتاوی با چی درست میشه؟ با این که این خاص قرآنی است، خاص قرآنی قابل تقیید نیست، خودش اخذ میشه. توجه کردی؟ آیه بعدی، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، سوره مائده آیه 6، میگه رکوع کنید سجود کنید. تا تومانینه دیگه درش معتبر نیست. بنابراین اگر میرید به رکوع آنن دوباره میرید به سجده، مثل نک زدن کلاغ که تو روایات هست، میگه اشکالی نداره رکوع سجود تو، چون تو رکوع رفتی سجودم رفت. نگفته رکوع با تومنینه باشد، سجودت با تومن، نه، سریع هم که بری مصداق رکوع و سجود را آورده ای و کفایت است. و اون روایاتی که میگه باید که تومنینه داشته باشی، میگه اون ای خواست قرآنی رو میخواد قید بزند، بندازش کنار، چون آیه خودش خواسته تحمل بیان دیگری را ندارد. به همین خاطر روایاتی رو که در باب رکوع و سجود میاد همه رو طرح میکنن. همه اینا به خاطر این است که ابو حنیفه به این روایات عمل نمی کند. وقتی به این روایات عمل نمی کنه، اصحابش می بینند چه بگویند، میگن ابو حنیفه در باب آیات قرآن قائل به یه خاص است و یه عام، و خاص رو میگه اونی که همه چی تو آیه بیان شده، دیگه این قابل این که روایت بیاد توضیح بدهد نیست. اینم نکته چهار. ببخشید، آیه وضو مائده 6، این آیه آیه 77 حج. بله، حق با شما دیگه. مائده شما بعد این که رئیس قوه قضاییه شقامدون شده تسلیم. امر پنجم، میگوید که عام کتابی غیر قابل تخصیص با خبر واحد است. اگر عام قطعی است، ببینید عام کتابی میگه با خبر واحد نمیتونی، خاص کتابی که روشن شد نمیتونی هیچ تغییری درش بذاری. حالا عام کتاب یا اهل الله البیت عامه، آیا میتوند روایات بیاد بگد بعضی از بیو باطله؟ میگه عام کتابی هم قابل تخصیص با خبر واحد نیست. چرا؟ چون عام قطعی است، خبر واحد چیه؟ ظن نیست. خیلی خوب، مضافاً به این که خاص در نظر قدما خاص به منزله ناسخ است و نسخ قرآن به خبر واحد جایز نیست. لذا تمام روایاتی را که در تخصیص اطلاقات و عمومات کتاب میاد همشه میریزد دور. خب آیا این نسبت صحیح هست به ابو حنیفه یا نه؟ ظاهر این است که این نسبت ها، این دوتا، یعنی این که خاص کتابی قابل بیان نیست دیگه، یا این که عام کتابی قابل تخصیص با خبر واحد نیست، اینا انتصابش به ابو حنیفه تمام نیست. بله، ابو حنیفه یه مبنایی دارد، رو اون مبنا وقتی روایات رو فعلی میریزد دور، خب اون وقت اینا مجبور شدن این حرفا رو بزنن تا کار ابو حنیفه درست بشه. و اون مبنای ابو حنیفه این است که به روایات قوم، یعنی با روایاتی که دستگاه سلطه وقت او روایت رو نقل می کند، ابو حنیفه به روایات اینا اعتماد نمی کند. یا به خاطر اینکه راوی رو ثقه نمی داند، یا به خاطر اینکه نسبت به روایت چه دارد؟ نقد داخلی دارد. نقد داخلی رو بیرو معنی کرد. خب بنابراین وقتی روایات رو فعلی دور می‌ریزد، اصحابش مجبور شدن این مبانی رو برای ابو حنیفه چکار کنند؟ بتراشند که چرا ابو حنیفه روایات رو طرح میکنه، میگه یه خواست قرآنی داره، میگه خواست قابل بیان نیست، هرچه روایت ذیل خواسته بریز دور، یه عام داریم عام به خبر واحد تخصیص نمیخوره، بریز دور. این دور ریختن فعلی روایات را با این مبانی میخوان درست کنند، در حالی که مبنای اول ابو حنیفه این است که روایات اینا را قبول ندارد، یا روایاتشون را صحیح نمیدوند. بنابراین آنچه که به ابو حنیفه نسبت داده میشد از این کلمات معلوم نیست ثابت بشه. اینا در واقع از قبیل علل بعد از وقوع است، یعنی یه حادثه ای اتفاق افتاده، ابو حنیفه این روایات و فعلی روایات سنی ها رو میریزد دور. آه خیلی عجیب نیست؟ خود ما هم روایات سنی ها رو چی؟ هیچیش رو قبول نداریم، هیچیش رو قبول نداریم. یعنی این بخاری را آیا ما قبول داریم؟ یکیش رو قبول نداریم. مسلم رو قبول داریم؟ یکیش رو قبول نداریم. ابو حنیفه مثل شماست، خب اونم قبول نداره. منتها ما جایگزین داریم، میگم ما روایات اینا رو قبول نداریم، خودمون چی داریم؟ خودمون روایت داریم، خودمون کتب اربعه داریم، خودمون وسائل و شیعه داریم، خودمون مستدرک داریم، خودمون جامع و احادیث شیعه داریم، خودمون بهار داریم، وافی داریم، ما یه چیزی داریم جاش بذاریم. میگم اونا را قبول نداریم، ما اینا را قبول داریم. اگرم یه جا به بخاری تمسک میکنیم الزاماً للخصم است، نه اینکه ما اونو قبول داریم. یعنی اگه من بخاری میخونم میگم که در بخاری آمده است که خلیفه دوم گفت ان الرجل لیهجر، نمیخوام بگم بخاری درسته، میخوام بگم طبق نظر خود شما که روایات بخاری رو درست میدونید، خلیفه دوم این بیادبی رو به ساحت قدس پیامبر خاتم کرده است. توجه میکنی؟ اگر ما نقل میکنیم از کتابای اونا الزاماً للخصم است، ولی ما یکیش قبول نداریم. ابو حنیفه هم مثل ماست، یکیش قبول ندارم، الا اینکه فرق ما با اون این است که ما یه مذهب دیگری هستیم و جایگزین داریم. ابو حنیفه مذهب دیگری نیست، ابو حنیفه خودش چیه؟ سنی است، جایگزینم ندارد. اون وقت پیروانش به دست و پا می افتن که خب چرا ابو حنیفه قبول ندارد؟ میان این علتها را خلق میکنن که ابو حنیفه یه خاص قرآنی قبول دارد، یه عام قرآنی قبول دارد، خاص که توضیح بر نمیدارد، پس همه روایات ذیل خاص قرآنی میرد، عام قرآنی هم به خبر واحد قابل تقیید و تخصیص نیست، پس او روایات هم همش میرد. اینا دیگه توجیهایی است که متأخرین حنفی ها دارن میکنن و بنابراین انتساب اینا به جناب خود ابو حنیفه معلوم نیست اینا تمام باشه. چی؟ ما؟ هیچ یک پول سیاه اعتبار نداره. عجیبه. خب اینا الزامن للخصمه، تمامش الزام، چه در اعتقادات، چه در تاریخ، اصول عقاید، فقه، هر چه که ما تمسک بکنیم الزامن للخصم. یا میخوام تأیید برای حرف خودمون بیاریم. خیلی خوب، استدلال به این نیست. ما میخوام به سنی ها بگم ما این حرف بینید مثلا در متعه. خب سنی ها متعه رو که حرام میدانن، ما از تو بخاری، از تو مسلم روایت میخونیم که متعه در زمان رسول خدا بود، در زمان خلیفه اولم بود، برهی از زمان خلیفه دومم بود. پس چیزی که مشروع بود چجور شد حرام شد؟ ما از کتاب بخاری و مسلم روایت میاریم، لا تأییده ولا استدلال ما به اینا نیست. ما استدلالمون به حرف کی؟ کی استناد به سنی؟ این توضیح. بله همینو میخواستین بفهم؟ بله خب مشکلی نداره. وهابیا که یه طایفه یه خاصی هست، سنی ها هم کافر میدونن میکشن. همین الان برادران طالبان دارن سنی ها رو تو افغانستان میکشن، همون جور که شیعه رو میکشن، ازدم دارن میکشن، داعش هم همینجور. توجه فرمودید؟ اونا که یه مذهب تکفیری خاص هن. خب تا اینجا درست شد. پس جناب ابو حنیفه چون خودش قریب العهد است به روات، ببینید تولدش 80 بود، وفاتش 150. خیلی خوب، پس ابو حنیفه با دو واسطه، با سه واسطه میتواند از رسول خدا حدیث نقل کنه، چون هر طبقه ای را اگر 30 سال بگیرید نهایت با 4 واسطه، با 3 تا یا 4 تا واسطه ابو حنیفه میتوند از پیغمبر روایت نقل کنه. خودش عهدش به روات نزدیکه، میدوند این کسانی که این روایت را نقل کردن چه مردمان بزرگواری هستند، برای هر کدوم چقدر پول گرفتن، وابسته به دستگاهن، دارن این روایت را نقل میکنن. توجه کردید؟ لذا اینا را قبول ندارد روایات اهل سنت را. ولحاصل یعنی اگر بخوام یه جمع بندی بکنم، ببینید دور سوم در تدوین حدیث رسیدیم به اینجا که ببینیم نقش دانشمندان اهل سنت چیست. بزرگترین امام از ائمه اهل سنت در این روزگار ابو حنیفه است، لذا وارد شدیم در نقش ابو حنیفه و تعامل ابو حنیفه با احادیث. ببینید ابو حنیفه برای حدیث کاری نکرده است، متوجه شدید؟ لکن احادیث اهل سنت و عامه را هم قبول ندارد، زیرش میزند. اینی که به شما گفتیم ابو حنیفه فقط 17 تا روایت از پیامبر را قبول کرده، چون نقل این جماعت را قبول ندارد. توجه فرمودی؟ لذا ابو حنیفه دیدگاهش نسبت به روایاتی که اهل سنت نقل میکنن دیدگاهش منفیست و اینا رو مطلقا قبول ندارد و این عیبی برای ابو حنیفه نیست. پس ابو حنیفه رو برادون شستمش. تاتی این که خود سنی‌ها اعتراض میکنن این چه امامی است که روایت‌های پیغمبر رو قبول ندارد، این روایت‌هایی که از این طریق نقل میشه رو قبول ندارد و از این جایگاه مثل خود ماست، ما هم قبول نداریم. توجه فرمودید؟ بنابراین این را عیب ابو حنیفه بقیه سنی ها میگیرن. ما اینو چیه ابو حنیفه میدونیم؟ حسنش میدونیم، حسنش میدونیم. توجه کردید؟ که میگه آقا این روایات قوم همه را بریز دور، فایده نداره. اتفاقا ابو حنیفه از این حیث به غایت روشن فکر، یعنی باید جز منور الفکرها قرارش بدیم. میگه این روایت ها تمام جعله، همه را ساختن. توجه میکنه؟ پیغمبر خدا یهودی ها رو گذاشت سر کجا و گفت یکی یکی کلاشون رو ببرین و سرشون رو ببرین. میگه گوسفند بودن که گفت بشینین سراشون رو یکی یکی ببرین. اینا همه مجعولات قومه، به خاطر این که میخوان قتل عامای خودشون رو توجیه کنن، لذا باید یه چیزی به پیغمبر نسبت بدن که قتل عامایی که بعدها اینا تو کشور گشاییاشون کردن، در بعضی از جاها که وارد شدن هزاران هزار زن و مرد بیگناه رو گردن زدن و کشتن، باید یه بگن که پیغمبرم همین کار رو کرد. اینا مجعولاته، لذا ابو حنیفه اینا رو قبول ندارد، مطلقا قبول ندارد. خب روایت رو که قبول ندارد، دستش از روایات که کوتاه شد، چی براش میموند؟ قرآن فقط میموند، قرآن میموند. او وقت مجبور است با خاص قرآن به قول پیروانش یا عام قرآن فقهش رو درست بکنه. او وقت فقهش میشد اینی که میبینید که بله این فقهی که دیگه خیلی نمیشد گفت. تمام آنچه که اینا نقل میکنن جهله، میگه از دستشون در رفته باشه.
نه خب یه بخشی که خودش شگرده امام صادق بوده،
برای این که شیعه که نیست.
پس این زدگه این که بسنه
من که اینجا را گفتم، ما گفتیم این که روایات قوم را قبول نمی کند حسنه. خب بنابراین برای او فقط باقی میموند قرآن. نقد ابو حنیفه چیست؟ گفت بله، حسنشو برادون گفتم، عیبشم بگم. عیب جناب ابو حنیفه امام اعظم با اینکه خودش معاصر کیه؟ باقرین علیهما السلام، امام باقر رو درک کرد، امام صادق رو درک کرده، علی قولی که بهش نسبت میدهند 2 سال شاگردی امام صادق کرد. لولا سنتان لهلکن نعمان، اینا بهش نسبت میدن که همچی چیزی گفته. میگم جناب ابو حنیفه، تو که معاصره با امام باقر و امام صادقی، تو که قبول نداری روایات قوم را و کار درستی هم میکنی که قبول نداری، خب برای فقه 2 تا مصدر اصلی هست، یکی کتاب، یکی سنت. تو این سنت رو نیتوانستی از کی؟ از امام باقر و امام صادق نقل بکنی و بگیری، و چرا این کار رو نکرد؟ متوجه شدی؟ بلایی که سر فقه حنفی آمده است، که دیروز اون آقا آمدن گفتن مثلا حنفیان فتوا دارن که بله و جائزون وطی القلام الامردی للرجل المسافر المجردی، یا این که جایز است که به ذکر خودش پارچه‌ای ببندد لفظی بکند. سند داره، عملشونه، خدا بابا تو بیامرزه. نه چی قبول ندارن، عمل دارن میکنن. از این آقاین افغانی هایی که بپرس تو هر خانه ای که اینا کارگر افغانی سنی هن، یه عروس داره دین خونه، یه پسرکیست کارم نمیره، قضا میپزد، ظرف میشوره، رخ میشوره، کارهای خونه رو میکنه، هر شبم با یکی میخواب، عمل داره. میگه قبول ندارم. بعد این سند داره، مأخذ داره، حرف موف نیست، تو کتاباشونه، تو کتابای خودشونه. یا لفت پارچهی به ذکر و دخول به محارم، میگه چون جماع حرام است، جماع این است که ذکر رو داخل کنی. حالا اگر ذکر رو یه پارچه ای درش بستی، حالا امروزی ها چی کار میکنن؟ بله، یه وسیله ای بستی، کاندومی بستی، اسم جدیدش چیه؟ نه یه اسمی جدید داره شما، ها کاپوت بود، حالا کاندوم شد، بله ها کاپوت اسم سابق. بذاری رو فتوای ابو حنیفه زنا نکرده و امثال ذالک. این فتوایی که بله، نمازایی که در عرض چند ثانیه خونده میشد، اینا همه فتاوی جناب ابو حنیفه است. چرا کار فقهش به اینجا رسیده؟ به خاطری که روایات اهل سنت رو کنار گذاشته، روایات ائمه هدا رو هم نگرفته. کار فقهش رسیده به اینجا، در حالی که خود محمد ابو زهره در کتاب دیگرش، این ابو زهره سنیست، یک کتاب دارد الامام الصادق حیاته و عصره، صفحه 163، میگه علی سال 40 هجری کشته شد، شهید شد. از خودش باقی گذاشت فرزندانی را. وقد ترک وراءه من ذریته ابرارا اطهارا کانوا ائمه فی علم الاسلام. میگه بچه های علی پیشوایان دین بودن که علی از خودش باقی گذاشت. کانوا ممن یقتدا بهم، اینا کسانی بودن که بهشون، به بچه های علی اقتدا می شد. و ترک ولدیه من فاطمه الحسن والحسین، غیر این حسن و حسین، و ترک رواد الفکر، اصحاب اندیشه هایی را از خودش باقی گذاشت. محمد ابن حنفیه. فاودعهم ذالک العلم، علی آن دانش خودش را به این فرزندان خودش داده است. خب وقتی که اینا، این فرزندان از پدر میراث فکری پدر را، که پدر دانش آموخته کیست؟ رسول خداست، اینا هم دانش آموخته پدر هستند. خب بنابراین پاکترین سنتی که ابو حنیفه میتونست بگیرد سنتی بود که سنت رسول خدا را به واسطه فرزندان امیرالمومنین از علی از رسول خدا بگیرد. چشمه از این گواراتر نبود برای ابو حنیفه. خیلی خوب، نقد ما بر جناب ابو حنیفه این است: تو سنتی را که اونا روایت میکنن قبول نداشتی، قبول، اینو چرا نگرفتی؟ اینو چرا از این پاکیزه تر آب میخواستی و سرچشمه؟ فرزندان علی، ان علی ان رسول الله، این دیگه جایش ایراد داره؟ جایش هست که تو خود ابو حنیفه قبول نداشته باشی؟ یعنی میتونی بگوی امام باقر رو قبول نداری، امام صادق رو قبول نداری، علی ابن الحسین رو قبول نداری، حسن و حسین رو قبول نداری، علی رو قبول، تو که همه رو میپذیری که، پس چرا اخذ نکردی؟ اون مسیر اونا را که برای سنت درست کردن، اون مسیر رو میگوی گلالوده. لذا دیگه سنت نیست، زهر ماره، و لذا قبول نداری. درست، تا اینجا درست. اینو چرا نگرفتی؟ این سنت به این پاکیزگی یا زلالی آتمیزی، عشق چشم، آب صاف مثل عشق چشم، یه چیش قابل چه نیست؟ قابل مناقشه نیست. علی بزرگترین صحابه پیامبر است، فقیه‌ترین صحابه پیامبر است، پاکترین صحابه پیامبر. مدت همنشینی او با پیامبر از همه اصحاب پیغمبر چیه؟ هر چه بگویی علی، برای اصحاب پیغمبر بگی، علی از بقیه به حد اقل مطلب یه سر و گردن چیه؟ بالاتر است. فرزندان علی هم که در طهارت مثل علی هم، حسن و حسین، علی ابن الحسین. و تو ابو حنیفه میگفتی بریم بپیوندید به زید ابن علی ابن الحسین، ترویج زید رو میکرد، قیام زید، ما تشویق میکرد مردم بپیوندن. خب تو که تشویق زید میگوی برین به زید بپیوندی، برای زید پول میدی، بابای زید که علی ابن الحسین است، درسته؟ از زید بالاتر و مهمتر هست یا نیست؟ خب امام باقر و امام صادق که دیگه پیش توی ابو حنیفه کمتر از زید ابن علی ابن الحسین نیستن که. پس چرا تو اخذ از این منحل و سرچشمه به این پاکی نکردی؟ این نقد به ابو حنیفه است. توجه کردی؟ و هازا تمام الکلام در مقام اول، یعنی آنچه که اهل سنت در دور سوم انجام دادن، و اما آنچه که شیعه انجام داد انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.